السلام عليك أيها السيد الكريم الذي بزيارته ثواب زيارة سيد الشهداء يرتجى. والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والصلاة والسلام والثناء على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما على بقية الله في الأراضين الحجة الثانية عشر، روحي وأرواح العالمين له الفداء. بحث ما در هفته گذشته تحت عنوان فقه کار و تلاش بود، اما به مناسبت این ایام که روز گذشته بنا به نقل مصادف بوده با رحلت حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام، چند نکته از زندگانی ایشون عرض کنیم و بعد ادامه بحث هفته گذشته رو. حتما در شب و روز گذشته مطالبی در خصوص زندگانی آن حضرت شنیده اید، اما چند نکته در زندگانی ایشون حائز اهمیت بسیار بسیار زیاد است که برخی از اونها جنبه فقهی هم دارد. اولا اینکه حضرت عبدالعظیم حسنی وقتی که خدمت امام هادی علیه السلام میرسد، عقاید خودش را بر امام خودش عرضه می کند. با اینکه حضرت عبدالعظیم در عقاید خودش شک و شبهه نداشته، ولی این درس بزرگی است برای ما که بعد هم حضرت در جوابش می‌فرمایند آنچه که تو اعتقاد داری عقاید تو بر حق است. نکته دیگر این که ما باید ازش درس بگیریم این که گاهی اوقات مسائل اعتقادیمون رو و برنامه های عملیمون رو بر عالمان دینی عرضه کنیم. ایام عمر آغاز شده است، الحمدلله تعدادی از زائران بیت الله الحرام عازم مدینه منوره شدند و به خواست خداوند تقریبا حدود یک ماه دیگر حجاج بیت الله الحرام به اون مکان مقدس عزیمت میکنن. جزء برنامه هایی که زائران مدینه و مکه دارن این که نماز خودشون رو بر عالم کاروان عرضه میکنن، چون به هر حالی که از اعمال مهم عمره و حج نماز طواف است و کسی اگر اون نماز رو به طور صحیح نخواند از احرام بیرون نمیاد و محرم میماند. همچنان که برخی از اعمال دیگه هم اگر صحیح انجام نشود، و این تبعات بسیار زیادی داره، از جمله این که اگر ازدواج نکرده باشد حق ازدواج نداره، ازدواج بر او حرام است. اگر متأهل است با احرام خانمش برش حرام شده بوده، حرام میماند. لااقل حجاج به این مسئله عنایت دارن و به خاطر ترس از اون تبعات لااقل میان نمازشون رو بر عالم کاروان میخونن و عالم کاروان هم اگر اشکالی داشته باشد برطرف میکنه. یک سوالی از محضر امام راحل شده است، در این مجموعه استفتاءاتشون چاپ شده. طرف سوال کرده من سالها نماز خوندم، روزه گرفتم، عمره و حج به جا آوردم، الان فهمیدم غسل من باطل بود. باطل بودن غسل یعنی باطل بودن نماز. حالا در فرض سوالی که کرده روزه ها باطل نیست، اما نماز ها باطله، عمره و حجی که به جا آورده باطله. حالا ببینید چه مشکلاتی به بار میاد. مگه قصد چند تا مسئله داره؟ مگه یاد گرفتن قصد چقدر وقت میخواد؟ گاهی کوتاهی، گاهی بیتوجهی، گاهی اعتماد بیجا به خودمون که آقا ما اینا رو بلدیم. طرف اصلا گاهی وقتا میگه که یه مسئله رو مطرح میشه، میگه بابا من همسایه فلان آیت الله هستم. همسایه آیت الله بودن میگه بر علم آدم میافزاید. مهم اینه که آدم در محضر عالمی دانشمندی چیز یاد بگیره. نمونه دیگه ای که برای خود من پیش آمد، یعنی از خود من سوال کردن، بعد از اعمال حج شخص از در مکه بود، تو مکه مراجعه کرد، سوال کرد، یعنی عمره تمتع به جا آورده، اعمال حج به جا آورده، دیگه وقتم نیست، به این معنا که دیگه روز عرفه ای نیست و عرفات بره، شب عید قربان گذشته است، دیگه مشعر الحرام نمیتونه بره. آمد گفت که من الان فهمیدم وضوی من باطل بوده. این که حضرت عبدالعظیم حسنی عقاید خودش رو بر امام خودش عرضه می کنند برای ما درس مهمی است. او این شخصیت علمی بزرگ که امام او رو حتی به عنوان مرجع تقلید معرفی کردند. اونایی که سابقه مرجعیت در شیعه رو نمیدونن و گاهی میگن این مربوطه به 100 سال پیش از حوزه نجف سرچشمه گرفته، یا بعضی ها نوشتن مقاله که این مربوطه به 400 سال پیشه، زمانی که شیخ بهایی اولین رساله توزیع المسائل فارسی رو نوشت به نام جامع عباسی. همه اینا از روی ناآگاهیه. یکی از شخصیت هایی که به عنوان مرجع تقلید از طرف امام معصوم در زمان حیات امام معصوم معرفی شدن همین حضرت عبدالعظیم هستن. خیلی مقام بالاییست. یکی دیگرشون زکریا ابن آدم هست که در قم مدفونه. یکی دیگه ابان ابن تغلب هست که در مدینه خود امام صادق حضور داشتن. مدینه عصر امام میگه چقدر بوده؟ الان نوشتن مدینه عصر پیامبر و بعد از ایشون، یعنی در اون عصر و زمان، همین محدوده است که الان مسجد نبی ساخته شده و دورش حصاری گذاشتن، نردایی است، همینه. یعنی این ور تا نزدیک بقی، اون طرف تا نزدیک مسجد قمامه، این طرف تا نزدیک مسجد ابازر و جنوب هم حتی به مسجد بلال هم نمی رسیده. همین مقدار. امام صادق هم حضور داشتن. حضرت فرمودن یا ابان اجلس فی مسجد المدینه و افت الناس، برو تو مسجد مدینه بنشین و برای مردم فتوا بده که مردم به فتوا عمل کنن. حضرت عبدالعظیمی همچون مقامی داره. یه وقتی یکی از قاریان مصری آمده بودن، این مربوط به قبل از انقلاب است، آمده بوده ایران، مجالسی داشته برای قرائت، میاد قم یا میارنش قم، خدمت مرجع بزرگ حضرت آیت الله عظما گلپایگانی رضوان الله تعالی علیه میبرندش. بعد از حالای صحبت ها و اینها، این مرجع تقلید بزرگ به اون قاری مصری میگن اجازه میدی من حمد و سورم رو برای تو بخونم ببینی اشکال داری یا نداره؟ خب قطعا حمد و سوری آیت الله عظما گلپایگانی که اشکالی نداره، اما یه درسی شده که حتی بنده الان بعد از گذشت 50 سال برای شما دارم میگم که ما هم یاد بگیریم. یک بار هم شده لاقل یه کنترلی بشه. یه وقت در عمرش طرف همیشه تو تشهد میخونده اشهد الله اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدن اللهم صل علی محمد عبدهو و رسولو، در حالی که عبدهو هست توجه هم نداشته. کل واجبات نماز اون چی که خونده می شود 20 جمله است. 20 جمله. این 20 جمله رو که میتونیم تصحیح کنیم. حالا مستحبات هم داره ها. لذا این یک درس از زندگانی حضرت عبدالعظیم حسنی. حکم دیگر یا درس دیگر درس زیارت است. درس زیاده، حالا من همین چند تا نکته رو می‌خواستم اشاره کنم. درس زیارت، درس زیارت یعنی چه؟ شما در زیارت نامه ایشون می‌خوانید یا من به زیارتهی ثواب و زیارت سید الشهدا یرتجا. یعنی چه؟ این زیارت نامه ها کتاب امام شناسی است، کتاب خط امام شناسی است. یعنی اگر زیارت جامعه میخوانید یک درس امام شناسیه، زیارت حضرت عبدالعظیم درس خط امام شناسیه، چون اینا پیرو خط ائمه اطهار بودن دیگه. تو این زیارت نامه آمده است ای کسی که ما داریم سلام میدیم، ای کسی که به زیارت شما ثواب زیارت ابا عبدالله الحسین علیه السلام امید است. این برگرفته از حدیثی است که الان من متن حدیث رو براتون میخونم. مرحوم شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه، محمد ابن ابو جعفر، محمد ابن علی ابن حسین ابن موسی ابن بابویه قمی که در همین شهر ری ایشون مدفونن، یه چند صد مترم بیشتر فاصله با اینجا نداره، همون مقبره ابن بابوی، این مقبره شیخ صدوق است. شخصیت بسیار بسیار والایی است، هم در مقام علمی هم عملی. در زمان قاجاریه حفاری کردن قبر این بزرگ مرد رو، این که تاریخ اومده منقول است، مکتوب است. حفاری کردن، بعد از حدود 1000 سال از دفن ایشون میگذشت، دیدن جنازه سالمه. حتی برخی از دربار پادشاهی اومدن دیدن. دانش حدیثی شیعه بخش عمدهش مرحوم تلاش های این بزرگمرد است. چقدر ایشون مسافرت ها رفته برای جمع آوری احادیث اهل بیت که اگر نبودن این شخصیت ها دست ما خالی بود. حدود بیش از هزار سال پیششون، سنه 381 هجری قمری که الان 1445 قمری است، بیش از 1000 سال از رحلت این بزرگمرد میگذره. شنید در یک شهری یک نفر یک حدیث از یکی از امامان بلده، را افتاد رفت اونجا که این حدیث را، کتاب‌های مختلف، اونم مثل حالا نبوده که بعضیا که هم سن سال من هستن یا سن بیشتری دارن یادشون هست، قلم نی یا قلم‌های فلزی بود، سرریز میگفتن، تو دوات باش میزدن لیقه دوات، کلمه کلمه سه کلمه می‌نوشتی تمام میشد دوباره بزنن. بعضی شب‌ها هم چراغ نداشتن بنویسن، گاهی زیر نور مهتاب کتاب می‌نوشتن. کتاب در دسترس نبوده، منابع علمی نبوده، منابع حدیثی نبوده. چقدر کتاب از ایشون باقی مونده و چقدر ایشون ذهن منظمی داشته. معانی الاخبار، خصال، ثواب الاعمال، من لا یحضر الفقیه، چقدر کتاب‌های زیاد و چقدرم تنظیم و دستبندی بسیار بسیار فنی و زیبا و کاربردی. حالا اینه که عرض میکنم غفلت نکنید از زیارت قبر ابن بابوی شیخ صدوق رضوان. پدرشون هم در قم دفنن. بالاتر از همه اینها که شیخ صدوق یعنی ابن بابوی که در شهر ری مدفونن، به دعای حضرت ولیعصر به دنیا آمدن. پدرشون سنشون بالا بود، علی ابن بابوی که در قم مدفونن، اما نزدیکی های حرم، ابتدای خیابان انقلاب یا خیابان چهارمردان مقبره ایشونه، اونم شخصیت بزرگی بوده. سنشون بالا بود، صاحب فرزندی نشده بودن. یک کسی از قم یا قافله‌ای میرفت به کربلا، یه نامه‌ای نوشت برای حضرت ولیعصر، به یک نفر از این زائرات داد، اهل قم گفت ببر بده به حسین ابن روح نوبختی نائب امام زمان که به حضرت برسونه. نامه به حضرت رسیده، حضرت جواب نامه رو نوشتن، هم متن نامه ایشون هم جواب حضرت موجوده در کتب تاریخی و روایی. حضرت در جواب نوشتن من برای شما دعا کردم و در آینده صاحب فرزندانی میشید که یکیش همین محمد ابن علی ابن بابوی است، همین شیخ صدوق، همین ابن بابوی. لذا غفلت نکنید به زیارت حضرت عبدالعظیم میایید، گاهی هم به زیارت این بزرگمرد میرید انشاءالله، که گاهی وقتا به فرموده حضرت استاد علامه آیت الله عظما جوادی عاملی میفرمودن کارا گاهی تقسیم شده است. یه وقتی من تو مسجد النبی از یک زائر ایرانی اومد به من گفت آقا، گفتم بفرمایید، گویی امامزاده محل خودمون بیشتر از پیغمبر حاجت میده، همین عبارت ها. گفتم آخه تو اینجا بتونی بگذارن بری مثل اون چی که با حال خوشت با توجه حاجت میخواهی اینجا بگذارن بری، وقت میبینی دست پر برمیگردی. بعد یه وقتی دیدم یا خودم مطرح کردم این مسئله رو یا خودشون بالبداهه مطرح کردن، دقیق یادم نیست، حضرت استاد فرمودن کارا تقسیم شده است، بعضی از حاجتها و بعضی از کارا به دست همین بزرگان است، امثال حضرت عبدالعظیم، حضرت حمزه، حضرت امامزاده طاهر، شیخ صدوق و بزرگان دیگر، اینا هم واسطه فیض الهی هستند. اذا غفلت نکنید انشاءالله. اون چی که در این زیارت نامه هست و شما هم شنیدید که زیارت حضرت عبدالعظیم ثواب زیارت ابا عبدالله حسین علیه السلام رو داره، که ما در بین ائمه اطهار و حتی شخص پیامبر به اندازه ثواب زیارت امام حسین، برخی روایات هم داره زیارت امام رضا که برخی گفتن همسنگ اندازه همه، بعضی هم گفتن زیارت امام حسین افضله، این همه ثواب شمرده شده، اون وقت زیارت ایشون هم میگن امید است که اون ثواب رو ببرید. متن روایت اینه، یه صلواتی بفرستید. اللهم صل علی محمد. همین شخصیت بزرگواری که در ری مدفونن، شیخ صدوق در کتاب ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، کتاب بسیار خوبی است، اخیرا هم ترجمه شده، یعنی ترجمه های متعددی داره، چه کارهایی دارای چه اجر و ثوابی است، چه کارهایی دارای چه عقاب ها و عذاب هایی است، خوندنش هم خوبه. ایشون اونجا نقل کردن، میگن شخصی اهل ری خدمت امام هادی علیه السلام رسید، او نقل میکنه، دخلت علی ابی الحسن العسکری، یعنی امام هادی علیه السلام، فقال، حضرت بهش گفتن اینا کنت، از اون مردی که از ری رفته بود خدمت حضرت سوال کردن کجا بودی، فقلتو، میگه فقلتو زرت الحسین علیه السلام، رفته بودم زیارت امام حسین، الان اومدم خدمت شما. فقال اما انک لو زرت قبر عبدالعظیم عندکم لکنت کمن زار الحسین ابن علی علیه السلام، آیا میدونی که اگر همونجا هم میرفتی زیارت قبر حضرت عبدالعظیم مثل آن بود که زیارت ابا عبدالله حسین آمده باشی؟ برابر این غفلت نکنیم. خب ما در روایات داریم که ائمه ما مرمودن اگر نمیتونید به زیارت ما بیایید پس به زیارت صالحی اخوان نابروید، امثال این امامزادگان خودشون فرمودن. خب شاید اون شخص کسی بوده که غفلت داشته از زیارت حضرت عبدالعظیم و میخواستن توجه بدن، شایدم حضرت قصدشون این بوده که عموم مردم مخصوصا اهالی ری رو توجه بدن که غفلت نکنید از زیارت قبر این بزرگ مرد. به هر حال هرچی هست، لااقل برای کسی که توانایی نداره، امکان نداره، نمیتونه کربلا برود، اگر با همون آرزو و امید و نیت بیاید زیارت قبر این بزرگ مرد، ثواب زیارت امام حسین رو بهش خواهند داد. صلواتی بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. لااقل یه صلوات بلندی به روح این بزرگ مرد و شیخ صدوق بابستان الله مصلا. زمنان دیروز باز سال روز جنگ احد و شهادت حضرت حمزه سید و شهد و عموی بزرگوار پیامبر و بیش از 70 تن از اصحاب پیامبر هست. دیگه حالا ما دیگه بنا نداریم تاریخ بگیم، نثار روح شهدای غزوه احد به ویژه حضرت حمزه سید و شهدا هم یک صلوات بلند بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. در جلسه قبل گفتیم که یکی از اموری که در اسلام مذمت شده بیکاریه و نسبت به کار و شغل نگاه یک عمل واجب رو داره دین، همچنان که طلب علم و چیز یاد گرفتن رو فریضه میدانند، کار کردن و کسب روزی حلال رو هم واجب دونسته. دو تا حدیث هم خوندیم که گفتیم این دو تا حدیث هر دو از پیامبر اکرم هست با یک کلمه تفاوت. یک، طلب العلم فریضتون علی کل مسلمن و مسلمه. دو، طلب الحلال فریضتون علی کل مسلمن و مسلمه. اما نکته ای که در حدیث دومی هست این است که نفرمودن طلب المال، در حدیث اول این است که طلب العلم. هر نوع علم مفیدی چه برای دنیاتون مفید باشه چه برای آخرتتون فریضه و واجب است. اما نسبت به کار و تلاش برای کسب درآمد فرمودن طلب الحلال، یعنی دنبال روزی حلال باشی. ابن عباس میگه کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا نظر الى رجل، صلوات میخواد بفرستید جمعید و بلند بفرستید اللهم صل علی، فاعجبه، اگر یک فردی جوانی مورد توجه حضرت قرار می گرفت حضرت می پرسیدن لهو حرفتون، حرفه شغلی کاری داره؟ قالوا لا، گاهی جواب می دادن نه شون بیکاره. حضرت می فرمودن سقط عن عینی، از چشمم افتاد، یعنی دوست ندارم جوان بیکار ببینم، مرد بیکار ببینم. کسی که توانایی داشته باشه با کار بکن، کارم اینجوری انتظار نداشته باشید که دیگران برای ما فراهم کنن. تو جلسه قبلم گفتیم خودمون بریم دنبال کار، از تو حرکت، از خدا برکت. بعد قیل و کیف ذاک، گفتن خب چطور میشه حالا یکی بیکار باشه؟ حضرت فرمودن کیف ذاک یا رسول الله؟ حضرت فرمودن قال لأن المؤمن، خوب توجه کنین این قسمت رو من در جلسه قبل نخوندم، فرمودن لأن المؤمن اذا لم يكن له حرفتون يعيش بدينه، اگر مؤمنی کاری شغلی نداشته باشد دین خودش رو صرف زندگیش میکنه. نداری گاهی وقتا سبب سرقت میشه، نداری گاهی موجب چی میشه؟ قصد میشود. چرا؟ به خاطری که دنبال کار نرفته. این که فرمودن کاد الفقر ان یکون کفرا، به خاطر این است که نداری وضعیت بسیار سخت و دشواری بحرانیه، هم عمل افراد رو به چالش میکشاند میره دنبال خلافکاری، هم گاهی اعتقاد فرد رو بدبین میشه، میبینه یک کسی وضع مالیش خوبه، ثروت داره و اون نداره، میگه این چه عدالتی خدا داره، نعوذ بالله، این چه خداییه به او این همه ثروت داده به ما هیچی نداده. بابا نشستی زمین کار نکردی، دنبال کار نرفتی. خب اما نسبت به کار، کسانی که شغلی دارن به درستی انجام بدن، در ادامه اگر فرصت شد ما عرض میکنیم که در کار تولیدی چه شرایطی دین ذکر کرده، در کار توزیعی چه، کار تولیدی مثل کشاورزی، مثل بسیاری از کارهای صنعتی، کار توزیع، کار خرید و فروش و تجارت و امثال اینها. اما اگر کاری نداره فرد، خوبه که این چنین کاری رو انتخاب کند، یک مورد علاقه باشه، کاری که مورد علاقه باشه طرف خب بهتر انجام میده، بیشتر تلاش میکنه. دو، این که در حد توان باشه، این اتفاقا توصیه، کاری که آدم نمیتونه انجام بده دنبالش نرود. ما افرادی رو میشناسیم اهل جبهه، سالها تو جبهه، اهل نماز شب. بعد از تمام شدن جنگ آمدن دست به سری کارهای کلان زدن، در حد توانشون نبود، حالا یا توان علمی یا عملی، یعنی کاربلد نبودن. بابا اونی که میبینی تو بازار یا جاهای دیگه کارهای کلان اقتصادی انجام میده، اولا توان مالیش داره، دویی که کاربلده. دین ما میگه آقا اگر پولتو میخوای به کسی بدی به مضاربه کار بکنه، ببین میتونه کار بکنه سود بیاره یا نه. کار بلد نیستی، دست نزن، در توانت نیست، یعنی دانششو نداری. دو، توان جسمیشو نداری، در حد توان باشد. ثانیاً نگاه کنید آدم کارها رو هم پله پله باید بپیماید. اینجوری که توقع داشته باشیم از پله اول پا برداریم بذاریم پله دهم، جوانه میبینه که دوستش رفته و دانشگاه درس خونده، نمیدونم چی چی، حالا شده مثلا یک استاد دانشگاه، یک مهندس، یک دکتر و یه درآمدی داره، خیال میکنه اینم میتونه مثلا در روزه به اونجا برسد. آقا اون مراحل رو پیموده است، گام به گام، قدم به قدم، پله پله تا جایی رسیده است. سوم این که مفید برای جامعه باشد. همیشه فکر زندگی خودمون به تنهایی نباشیم، ممکنه اصلا برای خودمون مفیده، اما آیا این کار برای جامعه هم مفید هست؟ بسیاری از کارها کارهایی است که اگه نباشه هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. بنده خدا حالا میخواد کار بکنه، سیگار فروش میشه. نمیگم حالا حتما حرامه، چون فتواها مختلفه، اما اگه کار نباشد واقعا جامعه لنگ میشه. خود تو جوانی، توانایی کار داری، تحصیلاتی داری، برو دنبال یه کاری که برای جامعه هم مفید باشه، یه خلایی رو پر کنه، برای دیگران هم یه فایده داشته باشه. این که حضرت آقا تأکید دارن بر کار خلاصه دانش بنیان، یا مولد باشید یا زمینه کار فراهم کنید، برای چی؟ برای که لااقل 10 نفرم از کنار دست شما خلاصه نون میخورن، نون حلال. نکته دیگر این که برای زندگی خودتونم مفید باشه، یعنی تأمین کنه زندگیتونم. گاهی وقتا طرف میتونه یه کاری انجام بدهد که یه درآمد خوبی داشته باشه، زندگیش اداره بشود، میره دست به کارهایی میزنه که خلاصه در حدی نیست که حتی زندگی خودش هم داره. ممکنه بگه آقا اون مال دوستیه. نه، چی مال دوستی؟ حضرت خدیجه سرمایه‌دار بزرگ بودن، میتونیم نسبت دیدیم نعوذ بالله ایشون حب مال داشتن؟ اتفاقا در جلسه قبل من اشاره کردم در احکام خرید فروش ما داریم کسی که شغلی داره، حرفه‌ای داره، درآمدی داره، در کنار کارش صبح تا ساعت 4 میره سر کار، بعدش میاد یه ساعت 2 ساعت استراحت میکنه، بعد یه مغازه داره عصرها باز میکنه، یه چیزی میفروشه. برای چی؟ برای که درآمد بیشتری داشته باشه، زندگی راحتتری خودش زن و بچه‌اش داشته باشن. این عمل مستحبه، یعنی این داره کار مستحب انجام میده. و همچنین دارای اثر ماندگار باشد، حتی المقدور، کاری انتخاب کنیم یا اثری از ما بماند. یه شخصی از پیامبر خدا یه سوالی کرد، گفت یا رسول الله یه ساعت عمر آدم باقی باشه چه کار بکنه افضله؟ من خیلی دوست داشتم یه وقتی یه کسی این مصاحبه رو انجام بده، از اقشار مختلف، سنوهای گوناگون، سنین مختلف، زن، مرد، پیر، جوان، جاهای مختلف، شهرهای مختلف، آقا به نظر شما آدم یک ساعت دیگه عمرش باقی است چه کار بکنه بهتره؟ من این صحنه رو یه وقتی در خواب دیدم، یعنی در خواب به بنده گفتن 2 روز دیگه بیشتر زنده نیستی، یعنی فهمیدم وضعیت آدم در آخر عمر چجوریه. خود بنده که 2 روز بعدش، دقیقاً 2 روز بعد افتادم، پام شکست، شاید بنا بوده بمیرم. سوال کرد یک ساعت از عمر آدم باقی مانده باشد چکار بکنه افضل؟ حضرت فرمودن طلب علم، برو چیز یاد بگیر. حدیث خوندیم، طلب العلم فریضتون علی کل مسلمان واسه کنم، بگذاری کنار این سوال و جواب. گاهی وقتا میبینی همون یک لحظه آخر عمر یک جمله یاد میگیره، نجات پیدا میکنه. گاهی وقتا هم نه، همین طلب علمش سبب طلب روزی حلال هم میشه. یه جای دیگه یه کس دیگه سوال کرد همین سوالو، حضرت فرمودن اگه درختی داری بکار، اگه یه درختی داری بکار. خب این درختی که بکارم یه ساعت دیگه میوه نمیده که. درختی میکاره تازه اگه میوه دهن باشه، اون اول که میکاره یه خورده عقب نشینی میکنه، بعد یه مدتی ریشه هاش محکم میشه بعد میوه میده. اگرم نهالی باشه یه سال دو سال سه سال طول میکشه. این بیچه به درد من میخوره. مقصود این است که کار مندگار باشد، همش به فکر خودمون نباشیم، به فکر نسلهای آینده هم باشیم. کار مندگار. در حدیث داریم فرمودن، از چند امام هم داریم، اعمل لدنیاک، از جمله امام باقر فرمودن اعمل لدنیاک که انک تعیش و ابدا و اعمل لآخرته که انک تموت و قدا. فرمودن موقعی که برای دنیاتون کار میکنین مثل این باشه که تا ابد زنده اید. هر کی نگاه کنه میگه ای آقا این چه خبره، این همه مزرعه، این همه مثلا خانه رو محکم میسازه، برای چی؟ مگه چند سال دیگه زنده ای؟ آقا چه خبرته؟ اما دین اینو نمیگه. میگه خانه رو محکم بساز، 10 سال خودت زندگی کن، 100 سالم نسل بعدت زندگی کنه. ای عمل لدنیاک، برای دنیاتون وقتی کار میکنید جوری باشه که مثل این که تا ابد زنده اید. کار رو محکم، استوار، درست. اینم باز روایت داره ها، من عمل عملا فاتقنه. اصل روایت هم این است، از رسول خداست. حضرت آقا هم بهش اشاره کردن در سخنهای اخیرشون به مناسبت فرا رسیدن روز کارگر، رحم الله امرئا عمل عملا فاتقنه. خدا رحمت کند کسی که کاری را انجام میده درست انجام بده، محکم محکم کاری کنه. تازه تو قبر و دفن میت بوده. اتفاقا من همین مثال رو در مورد دفن میت گفتم، گفتم نگاه کن تو احکام ما، احکام شرعی، تو رساله های توضیح المسائل هم هست که میت را جایی دفن کنید سیل نبرد، در رنده بیرون نیاره. و اگر مثلا بزننش یه جایی دوتا بیل خاک بریزن روش، همون شب حیوانات میبرن میخورنش. یعنی نه، جایی دفن کنید که یعنی خانهش محکم باشه. این جزء واجبات دفنه. در معرض سیل هم نباشه، جایی هم که بی احترامی هست نباشد. آیا دینی که برای جسد انسان یا جسد مسلمان این احترام رو قائله، میگه خانه قبرش هم محکم باشد، در معرض سیل و ویرانی نباشد، در معرض حمله درندگان نباشد، آیا میپسندد صدر رو بدون مطالعه جایی بسازن که گسل هست، که با یک لرزشی بشکافد و شهرها و روستاها رو آب ببره؟ قطعا اجازه نمیده. اگه اینجا میگه اتقنه نسبت ساخت ساز ساختمان، میگه آقا این فونداسیونش محکم باشه، شنازبندیش استوار باشه. تشریفات اگه نبود نه، اما استواری استحکام باشد، مثل این که تا ابد زنده اید. شما برید درختان کهنسال رو ببینید، در شهر ما درختی 4000 سال، میگن حداقل 4000 سال عمرش. اونی که این درخت کاشته، یا اصلا جاهای مختلف میرید درختان میوهی است که شما از میوه‌هاش استفاده میکنه، حداقل 200 سال 300 سال. اونی که اینو کاشته این جزء باقیات سالات. اونایی که کارخانه ها رو راه انداختن، واقعا هم بعضی هاشون از مال حلال، نه رشوه دادن، نه رشوه گرفتن، نه ربا دادن، نه ربا گرفتن، نه اختلاس کردن، نه حق مردم رو غصب کردن، کار کرده، زحمت کشیده. حالا ممکنه اولش هم ثروتی داشته، خودش 40 سال 50 سال زنده بوده استفاده کرده، میبینی الان 50 سال 60 سال هم هست دیگران دارن استفاده میکنن. این میشه باقیات سالا. هرچند کتاب نوشتن باقیات سالات هست، درخت کاشتن باقیات سالات هست، مسجد ساختن باقیات سالات هست، بیمارستان ساختن باقیات سالات، کار تولیدی هم باقیات سالات. پس برمودن بله، از این طرف با امید زندگی کنید، نگید من 10 سال بیشتر زنده نیستم، بابام مثلا 80 سال عمر کرد، من الان مثلا 60 سالمه، خب 20 سال 20 سال الان زندگی میکنیم. نه، اعمل دنیا که انک تعیش و ابدا، با امید زندگی کنیم. از اون طرف و اعمل آخرتک که انک تموت و غدا، برای آخرتتونم جوری کار بکنید که انه فردا میمیرید. یعنی چه؟ یعنی امید با آمادگی، این دو تا رکن با هم باشه، این دو بال با هم باشه. اگه ناامید باشی از زندگی، ناامیدی بدترین ویروس. امید به آینده شرط یک زندگی به قول امروزی ها باحال است. کسی اگر امید به آینده داشته باشه افسرده نمیشه. افسردگی معنی چیه؟ این آینده امید نداره. شما که منتظر منجی عالم هستید، این اصل مهمه در مکتب اسلام. یعنی امید با آینده روشن که یه نفر میاد همه رو نجات میده، این خیلی مهمه. تو زندگی شخصیمون هم امید داشته باشیم، هی نگیم فردا میمیریم، امید با آینده. دو، اما از اون طرف هم آماده باشید. یعنی چه؟ یعنی اگر آمدن به ما گفتن آقا فردا باید بریم، ای وای، آگوشی همراه منه بده، خیلی سیدار باید پاک کنم، بدهکاریامو ببردازم، خیلی از من ناراضی هستن، رضایتشون جلب کنم، ای وای چقدر نماز قضا دارم، چقدر روزه قضا دارم، چکار کنم، تا حالا خمس ندادم، فقط زکات فطره رو دادم، این آمادگی نیست. و عمل آخرته که انکه تموت و غدا، برای آخرتتونم آماده باشید، برای دنیاتون با امید کار بکنید، برای آخرتتونم چی؟ آماده باشید. ببینید مولای ما، امام ما که ما افتخار داریم شیعه او هستیم، یعنی حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام، می‌فرماید مرگ در نزد فرزند ابی طالب از پستان مادر برای طفل شیرخوار دوست داشتنی داره. یعنی چه؟ اینا آماده هستن، نه تنها آماده، اونورم رو ساختم، ثروتم فقط صرف دنیا نشده، اونورم برم ثروتمندم. بعضی ها تو دنیا ثروتمندن، میلیارد ها جمع کرده، خب خوبم زندگی کرده، خب اشکالی نداره، اما نتونسته اونورم آباد کنه، اینورش آباد بوده، اونور آباد نبوده. ثروتمند کسی است که دنیا آخرتش آباد باشه. بنابراین کار هم حتی المقدور کار مندگار باشد که نمونه هاشو گفتیم. نکته بعدی این که در کارمون مسائل شرعی رو مراعات کنیم. ما یه سری احکام عبادی داریم، مسائل نماز است، روزه است، طهارت است، مسائل حج برای کسی که مخواد بره مکه، امثال این است. خب اینا را مسائل عمومیه دیگه. یه سری مسائلی که کمتر از اینا نیست، فقه اشتغال است، مسائل مربوط به کارمون هست. امیر مؤمنان علی علیه السلام برخی نوشتن در بازار کوفه هم اینو فرمودن، فرمودن یا معشر تجار، ای گروه بازرگانان، ای گروه بازاریان، الفق ثم المتجر، الفق ثم المتجر، الفق ثم المتجر. سه بارم این جمله رو تکرار کردن. فرمودن ای کسانی که تو بازار دارید کار میکنید، اول مسائل فقهی، بعد چی؟ تو مغازه نشستن و کسب و کار. و این اختصاص به بازار نداره که، من طلبه وظیفه دارم، کارگر وظیفه داره، کشاورز وظیفه داره، کارمند وظیفه دارد، تمام وزارتخونه ها به قول یکی از اساتید بزرگ می‌فرمودن و واقعا هم همین درسته، وزارت بازرگانی باید رساله توزیع المسائل داشته باشد، وزارت اطلاعات باید رساله توزیع المسائل جدا داشته باشد، وزارت سمت همچنان، وزارت آموزش پرورش جدا، و هر کس در جایی کار میکنه فقه اشتغال، این کاری که من انجام میدم اولا درسته یا نه، حدود سقور شرقی چیست. یه وقتی شایدم اینجا هم گفته باشم، من پای تلویزیون نشسته بودم، یه کارشناسی اعلام کرد مربوط به کارها و خلاصه شغلهایی که هست، او گفت حالا چه درصد بالایی هم بود، اون درصد من یادم نیست، گفت نمیدونم چند درصد از این بنگاه‌های معاملاتی املاک، مشاوران املاک حتی پروانه کس ندارن. بعضی هاشون هم آدم های متدین اینن، درست کارن، واقعا هم مردم کمک میکنن در خرید خانه، در خرید خودرو، در خلاصه اجاره مسکن کمک میکنن. درستم کار درستم است. اما همونجا من به ذهنم اومد اگر این درصد حتی پروانه کس ندارن که خودش یه تخلف قانونی است، اینا چقدر احکام شرعی مربوط به کارشون بلدن. همین کاری که هیچ ابزاری ندارد، هیچ سرمایه کسبی ندارد، نگاه میکنن تو مغازش غیر از یه سماور و یه میز و صندلی اینا چیزی نیست، درسته؟ یه دفتری هم اونجا گذاشتن، یه تعدادی هم حالا کلید ممکنه آویزون کرده باشن مال املاک مردم. همین کاری که یه مغازه بیشتر نیست، نه کالا تو این مغازه است، نه اسناد و مدارک اونچنانی لازم داره، نه ابزار و وسایل داره، نه وسایل تراشکاری داره، نه وسایل مکانیکی، هیچی نداره. اینجا نشستن همینا احکام خرید و فروش رو کامل باید بدانن. احکام موارد اختیار فسخ که اصطلاحاً میگن خیارات بی کلن باید بدانن. احکام اجاره رو باید بدانن، احکام رهن و اجاره رو باید بدانن، احکام امانتداری رو باید بدانن. خیلی از احکام هست که باید بدونه. خب چجوری میتونه بر از بر موازین شرعی کار بکنه؟ لذا حضرت امیر فرمودن الفقه ثم المتجر. شرط دیگر این است که کارمون رو بر اساس موازین شرعی انجام بدیم، که اگر کار دو تا اصل اساسی رو حضرت علی فرمودن، یک بر اساس اصول علمی باشد که گفتیم باید کار بلد باشد، دو بر اساس موازین شرعی باشه میشه عمل صالح. این مقدار که تعداد زیادی آیات داریم عمل صالح در کنار چی آمده است؟ الذین آمنوا و عمل صالحات. خیلی تو قرآن تکرار شده، درسته؟ ایمان مربوط به همه عقایده. خدا رو قبول داره، پیغمبر رو قبول داره، کتب آسمانی رو قبول داره، بهشت و جهنم و اینا رو قبول داره، حساب و کتاب و برزخ و قبر و اینا رو همه قبول داره، درست؟ این میشه عقاید. دو، عمل صالح. عمل صالح چیه؟ بعضی خیال میکنن فقط نماز خوندنه، فقط روزه گرفتنه، نماز صحیح، روزه درست، حج مقبول، اینا هست، درسته. اما عمل یعنی کار، چه کار عبادی باشه مثل نماز و زیارت و اینا، چه کار اقتصادی باشه مثل کار تولیدی، توزیع، امثال اینا، اونم ممکنه عمل صالح باشه. اما حضرت امیر فرمودن دو تا شرط داره، یک کار بر اساس اصول علمی باشد، دو بر اساس موازین شرعی باشد. اگر این بود طرف عمل صالح هم داره، بهشت هم برای او ساخته میشه، ثروتمند آخرت هم هست. خب سوالی دست من نیومد، یه سلام به حضرت ابا عبدالله الحسین رو دعاتون کنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. پروردگارا به محمد و آل محمد قسمت می‌دهیم، ما را یک لحظه از محمد و آل جدا مفرما. فرزندان ما، نسل ما، ذریه ما را در طریق پیامبر خدا و اهل بیت پیامبر قرار بده. آنان را از خطرات فکری و فرهنگی در امان دار. پروردگارا اسباب اشتغال و ازدواج جوانان فراهم بفرما، موانع موجود را از سر راه اشتغال و ازدواج جوانان بردار، مشکلات اقتصادی جامعه را مرتفع بگردان. پروردگارا به همه ما توفیق عبادت و بندگی کرم فرما. خدایا پروردگارا عبادت ها، زیارت ها، دعاهایی که دوستان خوندن همه را قبول و دعاها و حاجت هاشون برآورده به خیر بگردان. تمام افرادی که از این برادران و خواهران از این بنده درخواست دعا داشتن ولو با گفتن جمله التماس دعا حاجاتشون برآورده به خیر بگردان. مرزای مسلمین، جانبازان عزیز، مجروحان غزه، همه را شفای عاجل کرم بفرما. شهدای ما بر سر سفره ابا عبدالله حسین علیه الصلاه و السلام میهمان بگردان. به خاندان معظم شهیدان صبر و اجر کامل عنایت بفرما. فرج امام زمان بر ما نزدیک بفرمای. عاقبت همه ما ختم به خیر بگردان. نثار ارواح شهدای اسلام روح ملکوتی حضرت امام، اموات و شهدای وابسته به جمع حاضر، علما و شهدا و صالحا و افرادی که در این مکان مقدس آرمیدن و همچنین نثار روح امامزادگان واجب التعظیم و جهت سلامتی خودتون، عزیزانتون، فرزندانتون، جوانان عزیزمون، امت اسلامی و پیروزی امت اسلامی و نابودی کفر جهانی، استکبار جهانی، صهیونیسم بین الملل و تعجیل در فرج امام زمان، سه صلوات بفرستیم.